خب بفرمایید، دقیقی وقت گذاشته دوباره امروز انشاءالله بعد هم بمونه خاموش نشه. بفرمایید. یعنی از اونجا که هفته پیشه که دیگه خون بگه شما اونا رو نخونین بعد از اون بخون پرسیده از اون که تو کجا خونده؟ خیلی خوب خواست بخواست
دفعه 43 بسم الله الرحمن الرحیم کلمه در اسکندرانی به کار بردن عقل را بی حد نفس نیکو میداند زیرا مشیت الهی انسان را عاقل آفریده است و همانگونه که وحی برای هدایت است عقل برای هدایت خلق شده است. کسانی که حس و محسوس را به جای عقل و معقول نشانده و عرض تحصیل را معیار معرفت حقیقی به شمار آوردند علاوه بر اینکه موضع عظیمی از ادراک و شناخت بشری را معطل می‌گذارند حتی به لحاظ عاطفی نیز با عمومی ارضا نشده در روح و نفس آدمی روبرو خواهند شد. علوم تحصیلی نمی‌تواند تقاضای دیده مردم را در پاسخگویی به پرسش‌هایی که از نوع چه و چرا محسوس می‌شود ارضا نماید. این علوم تنها به پرسش‌های پاسخگو می‌آید که تحت عنوان چگونه جای می‌گیرند.
بله خب این پاراگراف در این سادگی بسیار مسئله مهمی رو مطرح میکنه که ما امروز درگیریم با اون مسئله. علوم جدید رو که ما الان مشغول رو هستیم، یعنی فیزیک، علوم پایه، شیمی، پزشکی جدید، همه اینا علوم جدید که ساینس گفته میشه در فرهنگی بهش، ما در فرهنگ خودمون علوم تحصیلی بشیم. علوم تحصیلی یعنی ترجمه همین پوزیتیویزم یعنی همین که هست، یعنی میبینمشون. این علوم خب همه الان تو همین جلسه چه بسا علمای بزرگی داشته باشیم، فیزیکدان داشته باشیم، کیمیست داشته باشیم، تو این مجلس الان چه بسا علمای بسیار داشته باشیم، فیزیکدان، کیمیست، پزشک و امثال زالت همین تو همین جلسه دار. ولی چه بسا کسانی که این علوم رو تحصیل میکنن و فیزیکدان کار فیزیکی انجام میده، شیمیست کار شیمیایی انجام میده، ولی اگه پرسی که ماهیت علم چیه نتونه توضیح بده. ماهیت علم جدید یه قدر پیچیده است و مشکل ما همینه که ماهیت علم جدید رو نمیدونم. عالم هستیم، نمیدونم این علم یعنی چیه، خود این علم چیه و این علم به علوم گذشته فرق داره یا نه. ما همه رو میگیم عالم، علما، هرچه علم داشته باشه میگیم عالم. خود این معرکه آراست که علم امروز دنباله علم گذشته است که حالا کامل شده. اکثرا هم دو فکر میکنن حالا کامل شده، حالا این علم جدید میشه. یعنی اصلا هیچ ربطی به علم گذشته نداره، یه پدیده ایست کاملا جدید، هیچ ربطی به گذشته نداره. این انقطاعی رخ داده، حالا یه چیزی به وجود اومده اسمش علمه. نظرتون چیه؟
نه
هرچی بگیم طرفدار داریم، یه عده اونجوری فکر کنن، یه عده اونجور، یه عده میگن که نه این دنباله علم قدیمه و حالا عالم امروز که کامله خیلی مهم نیست. گنجش چیست که بر پشت فیل سوار شده؟ یه گنجشی از پشت فیل سوار بشه ادعا میکنه او منم فیلم میگم. یعنی اصاره و خلاصه چندین هزار سال پیشرفت علم حالا شده علم جدید. این عالم جدید گنجشی که فیل گذشته حالا چاپ شده پشت سوار شده. یه دن اینجوری فکر کنن، این دنباله گذشته است، یه دن میگن اصلا هیچ شباهتی به گذشته نداره، قائل به انقطاع هست. خیلی از فیلسوفان غربی، یکیش باشلاره، باشلار رسمن میگه که هیچ شباهت نداره. خیلی بحث پیچیده است. علوم سابق کشف میکرد فقط که اینه. علم امروز تنها کشف نیست، کشف تو هم با عمل تغییر میده. کشفیست که توش تغییر هست. شما وقتی مثلا فرض کن هیئت بطلن موسیقی قائل بودی زمین و مرکز عالم موسیقی، یا بعد حتی کپلر و گالری نمیدن به عکسش گفتن که زمین مرکز نیست، خب کشف میکردن، تغییر نمیدادن. حالا چه زمین مرکز باشه نمیدن، یه کشف چیزه تر. امروز وقتی شما کشف میکنی تغییر میدی طبیعت، با کشف طبیعت تغییر کن. کشف تنها نید، کشف توان با تغییره. در صابر کشف بود، تغییر نبود. خیلی حرف ها توان با عمله، با اثره. وقتی کشف کردی اثر میکنه، منشه اثر واقع. شما صاحبا ممکن چیز بدونی؟ خب میدونی، اگه میتونستی ترتیب اثر بدی میتونستی ندی. عالم بیعمل میگفتن هست، عالم بیعمل. امروز عالم بیعمل، علم شما تو هم با عمله، نمیتونی عمل نکن. حالا اون عمل بعد بمب اتم بسازی نسازی، طبیعت رو تغییر داری. تا کشف کردی طبیعت تغییر کرد، دیگه اون طبیعت نیست. من خیلی وارد این بحث نمیخوام بشم، طولانیه و بحث بسیار مهمیه. امروز هم مطرحه در دنیا، تو فلسفه علم خیلی مطرحه. من وارد این بحث خیلی نمیم، اجمالا به شما خواستم بگم، ما چیزی دیگه داریم میگیم. این علم جدید، علم تحصلی بهش میگیم، علوم تحصلی. هر وقت میگیم علم تحصلی یعنی علوم جدید. پوزیتیو یعنی پوزیتیویزم، یعنی ساینس، ساینتیفیک، علم جدید. علم قدیم نه، یه نظر کشف میکرد که اینجور، حالا یا درست بود یا غلط. سالها بطلمیوس میگفت زمین مرکز هست، بعد خب چیزی تغییر نمیده، بعد هم کشف خلافش کشف، باز هم چیزی تغییر نمیده. این روز طبیعت تغییر میده، الان میبینیم این علومه که داره طبیعت تغییر میده. حالا این عواقبش چی باشه بحث ها داره، که اصلا حالا این خوبه یا بد نمیده، ارزشیابی نمیکنه. به این معنی که داره خیلی کارا میکنه، شما رو به کره مریخ راحت میبره میاره، اما به این معنی این داره فساد میکنه. سیستم اکولوژی به هم الان هم داره یکم و بیش به هم خورده. لایه اوزون سوراخ هزار بدبختی، سیستم طبیعت به هم خورد، فاجعه آغاز میشه. از کردن وارد این بحث نمیخوام بشیم که طولانی است. متفکران غرب روی مسئله دارن خیلی بحث میکنن، نه اینکه فکر کنه غافل باشه، اونا غافل نیستن، فیلسوفان میدونن بشر به چه راهی داره میره. این خطرناک میتونه باشه، البته به یه معنی میگن نه، بشر همه چیز حل خواهد کرد. بعد هم خاصیت علم گذشته یقین بود، این هست. امروز هیچ علم ادعا یقین نمیکنه، هیچ فیزیکدانی نمیتونه به یقین اینه بگه. اگر ادعا یقین کرد احمقه، اون فیزیکدان نیست. میگه تا حالا اینه، فردا چی نمیدونه. هیچ کس نمیتونه یقین، تا امروز یقینه، فردا چی نمیدونم. فردا چی نمیدونم، درست امروز خطای فرداست، درست دیروز خطای امروز. نیوتن 200 سال نظریه فیزیکیش بر عالم حکومت کرد، امروز دفت کنه خطا و خطا. 200 سال حاکم تمام. حالا اون 200 سال پیش، حالا یه هفته گاهی یه ماه، یه سال نمیکشه. تئوری رفت که نرسیدی، یکی نمیتونه بگه این آخری حرفه، آخری حرف وجود نداره، یقین نیست. من تا حالا اینو میتونم رسیدم بشن، حالا فردا چه خواهد؟ خدا میدونه، نمیدونم. هم فردا، هم فردا شب بخواد صبح بیدار شد عوض شده. آره این الان پزشکان چرا پی تغییر نظر میدن؟ یه مدت میگه این دوا خوبه، دوباره فردا میگه خیلی به ضرر داره، دوباره میگه. حالا اینا آثار کم میشه، حتی در پزشکیش که حالا یه قدر اون قدر مثل فیزیک نیست. تجربه است دیگه. حالا یه وقت دیگه سر کج شد، آزمایشگاه جوری داره. حالا بحثای عمیق‌تری که از کردم نمی‌کنم، با این بحث بحث مهمیه. یکی از خصوصیات امروز اینه که وقتی نگاه رو ماده می‌کنی، ماده همطور باقی نمی‌مونه. به مجرد که نور نگاهش به ماده رسید، ماده تغییر شد. از کارش کن؟ عجب شیطنتی داره ماده. بعضی حیوانات اصلا یه رنگی هستن، وقتی در مقابل دشمن قرار میگیرن رنگشون عوض میشه. برای تو خودشون ارسونند هست؟ شما ندیم تو بیابونه هست. یه حیواناتی حشراتی هستن، وقتی دشمن رو میبینه رنگش عوض میکنه که اون دشمن اشتباهش کنه. ماده همینطوره. اون نور آزمایشگاه بهش میرسه تغییر شکل. حالا از کردم بخوام وارد ما فلسفه علم برشون اونجا نمیخوام میگیم که خیلی وادیه پیچیده ایست. با همه این حرفا علم جدید که این همه کارهای شگفت‌انگیز داره امروز برای شما میکنه، میدونید که یعنی میدونید اصلا میدونید داره امروز کار میکنه یعنی موبایلتون تجیباتون هست یا نه؟ الو واشنگتن، پکن، موسکو خب تو عادت کرده میگه چیزی نیست، میدونید که چقدر مهم هست با پکن هست میگن تلویزیون نگاه میکنی کل عالم اینترنت یه جعبه جادوی همه علوم عالمی تو هم یا حضرت اسکنه ساده از روشت میشه نتیجه علم جدیده این کارا مهمه. اما یک امای بزرگ هنوز چیزهایی رو نمیتونه بهش برسه که شما نیاز روحی بهش برسه ذات شما رو ارضا نمیده وقتی تمام این تکنیکا رو بلد بشی یه چیزی از درون هست که میگه این بدون پاسخ نمیده و تو اینجا هم پیدا نمیشه هرچی به تو از ماشکا پیدا نمیشه نه هرچی میره تو اینجا پیدا نمیشه ها؟ کدوم آخری عزیزم؟ ها؟ صدام نمیده ها فکر کردم فکر کردم مطلب بله بودم گرفتاره حالا تکنیک شدیم یه قرار هر سنم حضورتون که میخوام بگم علوم جدید با همه هنر وحشتناک سهمناکی که داره اصلا شما چون نسل جدید و معنوسین فکر کنه طبیعیه اگه از یه آدم رو در 500 سال پیش حالا سر از خاک بلند کرده بود یه آدم در 500 سال پیش سر از خاک بلند کنه مثل اصحاب کهف اصلا نگاه کنه اصلا وحشتش میگیره او یا دیگه چی؟ یا دیگه چی؟ یه اینقدر دستش پکر رو صحبت موسکو واشنگتن وحشتش میگیره خب خیلی کاره محیر و لغول داره علوم انجام میده این تکنیک حالا یکیشه حالا خود اون خیلی کاربردهای بیشتری داره اما ارضا نکرده ذات آدمی رو انسان یه سوالاتی در درون داره که این علم به اونا پاسخ نمیتونه این علم چگونگی رو برای شما بیان میکنه که چگونه همین مدل ساخته میشه برای توضیح میده که چگونه ساخته میشه که تو میتونی با موسکو تماس بگیرن جا که میشه یه دستگاه رو ماشین شما نصب میکنن میبره شما رو کوچه و اون آدرسی که میخوای تو موسکو تو یه شهر غریبه همه اونجا میبره برو کنی اسمش چی اون دستگاه ماشین جاست جی پی ایس باری کل با شما که بهتر باری هی فرمان بیه قشن در برو کنی اشگاهش تو من هر شهری میخوای برو این آقا کم کاری که نیست اما باطن شما رو ارضا نکرده این چگونه شما این علم به شما میگه چگونه کار بکن تا این درست بشه چگونگی رو به شما یاد میده اما چرا رو پاسخ کنی چرا اینطوره چرا نداره ماهیتش چیه نداره چرا پاسخگوی چراها نیست و چیست چیستیم جواب نداره ذات نیست در علم جدید ذات معنی نداره چیز سوال از ذاته ذات اون چیز جواب نده چرا جواب نده چگونه میگه اینجوری اینجوری کار میکنه که چگونگی ها قشنگ پاسه چگونه به شما یاد میده که عمل کنید اما چرا جواب نده چیز ذات هم ذات کن ما ذات نمیدیم تو از مشکل ذات نیست تو از مشکل ذات هست ذات حالا برو آناتومی تو پیکر انسان رو تمام سلول هاش رو دیگه میکروسکوپ بذار بدن انسان ذات آدمی پیدا میکنی تو میکروسکوپ سلول های بدن ذات آدمی پیدا میشه مغز و قلب و هیچ
اعلام ریز سنورها مال گلها ذات نیست. علم جدید ذات رو نمیشنم. این ذات I don't know.
اما آدم میخواه بونه ذات چیه؟ چیست؟ همیشه چیستی سوال از ذات. چرا؟ چرا هست؟ به جایی که نباشد. این اصلا اساس فلسفه همین سواله. همین که الان میگم اساس فلسفه یک سوال بیشتر نیست از آغاز فلسفه. چرا اشیا هستن به جایی که نباشن؟ Why there is something rather than nothing? Why there is something rather than nothing? چرا چیزها به جایی که نباشن هستن؟ نمیتونستن چیزها نباشن؟ میتونستن نمیتونستن؟ میتونستن عالم نباشه؟ میتونست ما نباشیم؟ حال چرا هستن عالم و چرا ما هستن؟ علم جواب میده. چرا شو علم جواب؟ چگونگیشو جواب میده؟ اگه بگی چگونه؟ چرا قشنگ توضیح میده؟ اما چرا رو نده؟ جواب چرا نده؟ خیلی چرا سرش میشه؟ چگونگی سرش میشه؟ چیست؟ چرا؟ چگونه؟ سه تا چه؟ چیست؟ چرا؟ این دوتا فلسفیه. چگونه علمی؟ چیست و چرا فلسفیه؟ چیست از ذات میپرس؟ چرا هست؟ خب میتونست نباشه. چرا هست؟ این رو باید فلسفه جواب میده اگه بتونه. چگونه رو علم جواب میده؟ قشنگ برای توضیح میده. سه تا چه؟ چیست چرا چگونه یاد بگیریم؟ چیست چرا چگونه؟ چگونه رو خود داره جواب تا فعلا جواب میده که کارتو را میدستی اما فرقه یه جزی جواب اونش مهمه فعلا کار شما را میدست شما رو به کارو مریخه میبر و بر میگرد خیلی کار را میکن. خب پس چیست و چرا رو کجا دنبال بگردیم؟ کار فلسفه و آدم تا چیست و چرا نداشته باشه اون باطنش آرام نیست. چگونه رو یاد گرفتن چیست و چرا رو نمیدارن. اینجا جای فلسفه هست. فلسفه مهمه. فلسفه رو علم نمیتونه کنار بذاره. هیچ کس نمیتونه کنار بذاره. فلسفه هیچ کس ازش خوشش نمیاد. هیچ آدمی از فلسفه خوشش نمیاد. فلسفه درد سر درست میکنه. چرا؟ چی؟ بعد هم یه افراج قلومبه سلومبه هم که خب فلسفه میگن خیلی کلمه هاشون قلومبه هست. آدم ها خوششون نیم اون پا راحت باشن. چگونه که بهتر من هوا هوا قیمه باشن دارم راحت باری خوششون نمیاد. اما فرچی هم همه عالم که دشمنی با فلسفه ببرزن همه عالم فلسفه نمیتونه از میمون بیت به در ببرد. اصلا فلسفه نمیشه کنار گذاشت مگر با فلسفه. هیچ کس با فلسفه نمیتونه مخالفت کنه مگر با سلاح فلسفه. کسی که میخواد فلسفه رد کنه باید با فلسفه رد کنه. با علم نمیشه فلسفه رد. علم میگه من نمیدونم. تو اینجا میدونم. حرف نشون. من تو اینجا میدونم. حرف دیگه ندارم. کشف من میگه من برامون کشف شد. اونی که میخواد فلسفه رد کنه باید دلیل بیاره به خودش فلسفه است. این 2500 سال ارسطو فرمود. فرمود فلسفه رو فقط با فلسفه میشه رد کرد. و با هیچ چی دیگه هیچ چاقویی نمیتونه فلسفه رو جراحی کنه. با هیچ شمشیری، با هیچ اتمی، بمب اتم نمیشه فلسفه رو منفجر کنه. من عالم منفجر کنم فلسفه با فلسفه است. ها؟ با همه دارم میگه فلسفه رو میخواد رد کنه باید با فلسفه رد کنه یعنی اثبات کرده فلسفه. همه دارم میگه خب پس اون چیزی که به باطن آدم بفرمون کیا علوم از خواهد دارن فلسفه اوناشون که فیلسوفان علم کار دارن اونجا فلسفه علم دارن دارن علم اصلا علم رو توجیه میکنن که یعنی علم یعنی چیه ماهیت علم خود علما نمیدونن فلسفه علم دارن فیلسوفان علم برای علما میگن علم شما چیه
اما خود عالم فقط عالم نمیدونه ماهیت علم چی، ازش پرسی ماهیت علم چی، چون ما اینا رو بلده، فقط فرمول بلده.
همین فلسفه توجیه میکنه همه چیز و هیچ چیز فلسفه نمیتونه توجیه کنه، ولی فلسفه همه چیز توجیه میکنه. فلسفه چی توجیه میکنه؟ خودش. خب فلسفه چیه؟ با هم به چی؟ به عقله، عقل استدلالی، عقل استدلالی. عقل عقل هاست، علم هم عقل میخواد، عقل تجربی که باید ببینی ها ببینی، اما همون جاید استدلال پشتش نباشن تجربت هم به درد، تازه همون جاید فلسفه به دادت میرسه، چون تجربه رو بیاری فرمولش کنی و تعمیم بدی و اینا کاری با کمک فلسفه هست، فلسفه نباشه همون تجربه رو هم نمیتونی تعمیم بدی. این کار فلسفه هست و فلسفه پاسخگوی به نیازهای بسیار عمیق و باطنی انسانه و دین، دین و فلسفه. حالا این خلاصه این پاراگراف رو توضیح اجمالی دادن، اینا هر کدومش مفصله. بعد بفرمایید.
اگر مجموعه پرسش‌هایی را که از نهاد نفس انسانی نشأت می‌گیرد در سه سوال چه و چرا و چگونه خلاصه کنیم، علوم تحصیلی تنها به پرسش اخیر پاسخ گفته و در باب دو پرسش نخست ساکت خواهد ماند. سوال به ماهو و هلهو و لمهو،
لمهو
سوال به ماهو و هلهو و لمهو،
این اصطلاح فیلسوفان ما که خب حالا متاسفانه به عربی نوشتن، ولی نوشتن ماهو هلهو لمهو. ماهو یعنی اون چیز، ذات اون چیز. هلهو یعنی آیا هستش حالا یا نه. مثلا سیمور چیه؟ تو سیمور یعنی حالا وجود داره؟ هلهو هست؟ من نمیم همون یعنی مهو چرا هست؟ این هست تو سوال فلسفی، ماهو هلهو لمهو فارسیش چیز؟ چگونه چرا؟
سوال به ماهو و حلقو و لمهو از جمله سوالهای اصلی و اساسی انسان بوده که در منطق ارسطویی نیز به همین صورت تنظیم شده است. اگر سوالهای سگانه از سوالهای واقعی و اساسی انسان شمرده شود، پاسخ گفتن به آنها نیز بدون استمداد از عقل امکان‌پذیر نخواهد بود. البته خود این مسئله که سوال واقعی و اساسی انسان چیست و چگونه میتوان سوال واقعی و از سوال غیر واقعی مشخص کرد، نیازمند به طرح این سوال است که ماهیت سوال چیست و این سوال خود همان چیزی که آن را سوال به ماهو تعبیر می‌کند.
خود حالا خب وقتی سوال سه تا سوال داره، ماهو هلهو لمهو چیز چرا چگونه، از خود سوال چیه حالا دوباره اونم هست. خیلی خوب بخونید.
کسانی بر این عقیدند که سوال به ماهو و هلهو یا به عبارت دیگر پرسش‌های از قبیل چه و چرا پرسش‌های واقعی نبوده و تنها صورت پرسش را نشان می‌دهد، ولی همون گونه که به طور اشاره ذکر شد، منطق و مشخص کردن سوال واقعی از سوال غیر واقعی مستلزم طرح سوال به ماهو از ماهیت سوال خواهد بود. زیرا مادام که ماهیت واقعی سوال شناخته نشود، تشخیص سوال واقعی از سوال غیر واقعی مؤثر نمی‌شود.
این بعضی ها گفتن که میگن، الانم میگن بعضی میگن این سوالات شبه سواله، این سوال دروغه، اینه باید هم معطل میکنه. سوال واقعا هم سوال علمه، چگونه علم به شما جواب میده قشنگ راحت میده دیگه، درست میکنه، علم داره کار میکنه. اما الان ذات اون چیز چرا هرچی بگو به جایی نمیرسه، یه اینا شبه سواله، اینا سرگرم کننده است، واهیه اصلا، میگن اینا شبه سواله، این سوال غلطه اصلا، بهنه میگن دارم اما میگن. خب حالا ما از کجا بفهمیم این سوال واقعی شبه سوال؟ خود این همی سواله، برای تشخیص سوال واقعی از سوال قلابی از شبه سوال چکار باید میکنیم که بفهمیم کدوم سوال واقعیه کدوم سوال غیر واقعیه. تو بعضی هم شبه سوال دارن داخل، حالا این سوالات بیجا میکنن که در واقع سوال نیست، صورت سوال دارن. خب حالا باید بینیم خود سوال چیه. بسیار خوب.
این ترتیب پرسش‌های از قبیل چه و چرا پرسش‌های واقعی و اساسی و پاسخ به این پرسش‌ها بدون استمداد از عقل امکان‌پذیر نیست. در باب این مسئله که پرسش واقعی و سوال اساسی چیست و چگونه می‌توان به این گونه پرسش‌ها پاسخ گفت، جای دیگر باید بحث و بررسی به عمل آید. آنچه اکنون در اینجا مورد بحث و گفتگو واقع شده این است که ابن تیمیه علی رغم کوشش‌های بسیار و فراوانی که نسبت به عقل و استدلال از خود نشان می‌دهد، با عقل برخورد یکسان و یک دماغ ندارد و همانسان که ذکر شد بیشتر اوقات سودجویانه و مقصد اندیشانه با عقل و استدلال برخورد می‌کنه.
بله، خب حالا ما ظاهرا از این سوال اینجا بحث نکردیم، صرفا بحث مهمی هم هست، چون ما اینجا داریم از ابن تیمیه صحبت میکنیم به مناسبت ما پیش میاد، ولی که سوال واقعی چیست واقعا خیلی مهمه و شبه سوال چیه. ببین آدم خب سوالات بسیار داره در روز، همه شما ها سوال داره، از صبح که پامشی کجا برم، چه لباسی بپوشم، چه ماشینی سوار بشم، به کدوم طرف برم، چه بکنم، هی چه 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 یکی بفکنی از خوردن و پوشیدن و رفتن و نشستن و همه سوال. اینا سواله بچه در حد خود سوال زندگی است. یه سوالاتی هست که از یک کمی میره فراتر از روزمره، سوالات از روزمره فراتر میره، روزمره لازم داره زندگی. تو من چی هم؟ سوال مهمیه اینا، من چی هم؟ خب همین سوالات که من چی بخورم، چی کار کنم، کجا برم، چجا زندگی کنم، چجا معاشرت کنم، اینا سوال زندگی است. آنی پرسن زندگی چیست چی؟ همه یه در زندگی دون چی بخورم، کجا برم، چه کنم، چه دوره ازدواج کنم، همه اینا که در هر روز ما با شما دیم، اینا سوال برای زندگی است. آنی که پرسید زندگی چیست وقتی؟ زندگی چیست؟ زندگی چیست؟ زندگی معنی داره یا معنی نداره؟ معنی داره؟ معنیش چیه؟ همین بخواهیم و بخواهیم دیگه.
یه طبع از پیش تعیین شده.
کی تعیین کرده؟
خدا.
اونی که خدا قبول نداره چیکار کنه؟
نخونه.
اونها زندگی نکنه؟
نه.
بگو.
بر اونها هم تعیین شده.
نه، شما میگه خدا تعیین کرده اسمش، خیلی خوب، شما که به خدا خوش به حاله که خدا قبول داری. حالا اونا که خدا رو قبول ندارن که خیلی هن، اونا چکا کنن؟ بمیرن یا نه یه زندگی کنن؟
زندگی
چجوری؟
تحت نظر هم خدا
من خدا رو قبول ندارن؟
عقل که دارن.
ها؟
عقل که دارن.
ها خب، حالا عقل
عقل هم
خدا. نه، عقل که خدا نی. حالا عقل چجوری تعیین کرده؟ از پیش زندگی تعیین کرده و نه؟ زندگی از پیش تعیین شده؟ پس شما چی کاره؟ پس هر روز از چه تصمیم میگیریم؟ اگه از پیش تعیین شده که یه جبر مطلقه؟
نه جبری نیست.
خب از پیش تعیین شده؟ خب گوش به طرح، یعنی همین اگه خدا طرح شما عیان کرده دیگه نمیشه غیر از این کرد. این مسائل خیلی شما ساده فکر نکنید. اگر از پیش تعیین شده یعنی میشه غیر از عمل کرد یا نه همون طرح باید عمل کرد. ما تو که اون هندسه پیش تعیین شده رو عمل کنی در پایی میزنی چونه ها از آزادی تو کجا رفت؟
تو تحت
انتخاب بگیم این آدم نه خب انتخاب یعنی طرح نه کسی که شما فکر نمی کنی حرف میزنی اگر طرح هست خلاف اون طرح خروجه انتخاب یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ انتخاب یعنی چی؟ بعد از این انتخاب میکنن که زندگی نکنن خودشون رو میکشن آره؟ ندید نشون تالا؟ اصلا زندگی نکردن رو انتخاب میکنه. حالا تو چی میگی؟ از پیش تعیین شده یعنی چی؟
شما فرمودید که تصادفی رخ نمیده.
خب اون یه بحث دیگه است. همین حالا پس اختیار داشت کجاست؟ آزادی داشت کجاست؟ زندگی آزادی نه؟ خیلی اینا مسائل پیچیده است که ما خیلی وارد این مباحث نمیشیم. مثلا شما فردا اگه زندگی حتی وقتی زندگی خود بخواه به تفریح جا با دوستان اگه تمام خوشی های فردا که در برنامه که داری الان تصورش کنی فردا زیاد به خوش نمیده اون زندگی فردا مثل توفالش که بده خوشی هم رو بردی تصور کردی فردا چنین میکنم چنین میکنم خوشی داره این لذت داره اینا رو هنوز فکر کن شب میخواد فردا صورت شامل اما اگه ندونی حد لحظه ایش خوشی نفهمی چی بکنم یه روانشناس هم میگن این زندگی اتفاقه تو هپنز هپینس دیدم که یک فرنگی قشنگ فقه اللغه رو معنی کرده خیلی حرفای خوب زدن فرنگی هم بعضی هاشون هپینس یعنی سعادت خوشبختی هپینس میگه این خوشبختی و سعادت هپینس از تو هپنه سعادت اونی که اتفاق میفته تو نمیدونی اگه بدونی که حتما اینه این دیگه خوشی نداره. خب میدونی از اول چی تو هپن موجه به حقی نسن، تو هپن هم اتفاق نداره، اون چه خوبه. خیلی اینا مسئله دلیلی از کردم، من حالا اینا بحثم اینا نیست، وارد این بحث ها، اینا هر کدوم یه دریای بحثه. ما حالا اینجا داریم با آقای ابن تیمیه حرف میزنیم که مخالف عقله و عقل رو هر جو دلش میخواد به کار میگیره. اون به اختیار خودش عقل رو فکر کنه، عقل به اختیار اون هر جو دلش میخواد. اون عقلی که اون دوست داره میخواد، اون دوست داره اون عقلی که میخواد تأیید کنه. عقل تا به اراده است، اراده تا به عقله. میخواهم که بفهمم که میفهمم، یا میفهمم پس اونگاه میخواهم. چون میخواهم بفهمم میفهمم، یا چون میفهمم میخواهم. جواب فوری ازتون تا آخر اونتون فکر کنم. کدومش مقدمه؟ پس میفهمم مقدمه بر خواستن. اون بعضی هم میگن میخواهم که بفهمم، خواستن مقدمه. دوتاشو که شما دوتا رو جمع میکنید، یعنی یکیش باید مقدم باشه. شما عجب زرنگی هستیم، یه هر دوتاشو با هم دارم. بله داری، ولی یکیش مقدم باید باشه. حالا بفرم من شما خیلی زرنگی خوبه. نه اینه خیلی فرمه، اینه لغته هر نمیفرم. حالا این بحث این الان واردش نشین بهتر. بفرم دوباره بحث جبر و اختیار پیش میری گرفتانی کنم. بگو برای بینید به تیمیه چی فرمه.
آنچه اکنون در اینجا مورد بحث و گفتگو واقع شده این است که ابن تیمیه علی‌رغم کوشش‌های بسیار و فراوانی که نسبت به عقل و استدلال از خود نشان می‌دهد، با عقل برخورد یکسان و یک نواخت ندارد و همانسان که ذکر شد بیشتر اوقات جانه و مصلحت اندیشانه با عقل و استدلال برخورد می‌کند. او بسیاری از مسائل مهم منطقی را
سفسطه در عقلیات و قرمطه در نقلیات. آره، آخه سفسطه یعنی همین که سوفسطاییه، یعنی اینجا اصلا هیچی نیست، اینا تصرف توهمات من. قرمطه در نقلیات هم چون همدان قرمطی کسی بود که خواست یه دونه جدید بیاره دیگه. نقل میگفت که اینجا به من تقریبا یه شبه نبوت ادعا میکرد. اینو میگن در قرمطه در نقلیات، یعنی این چرت و پرت در نقلیات گفتن. مثلا که ادعای مهدویت میکنن یا ادعای نبوت میکنن، بودن کسانی که ادعای نبوت کردن یا ادعای مهدویت. حالا توی روزا زیاده این یاره میگم قرمته در نقلیات. بله، چون همدان قرمت کسی بوده که این کار کرده.
او بسیاری از مسائل مهم منطقی را سفسطه در عقلیات و قرمته در سمعیات معرفی کرده، ولی در این حال میکوشد مطالب خود را به صورت منطقی جلوه دهد. ابن تیمیه علمای منطق را از مصادیق این آیه شریفه قرآن معرفی کرده که خداوند درباره آنها فرموده و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. یعنی اهل منطق کسانی هستند که میگویند اگر به درستی میشنیدیم و به درستی میفهمیدیم در زمره اهل دوزخ قرار نمیگرفتیم.
این آیه که درباره کفاره، این آیه درباره کفاره که کفار روز قیامت نه کاش گوش کرده بودیم حرفای بزرگان انبیا. میگه این در دوره اهل منطق، اهل منطق درست گوش نکردن حرف پیغمبران. میگه دیگه قرمطه در سمعیات یعنی همین. بله، عرض کردم همدان قرمط اسم شخصیه، اون اول کسی که ادعای این حرفا رو کرد، خودشو نبی در واقع میدونست. و قرمطه یعنی که قرمطی، و قرمطه یعنی کسی که پیرو همدان قرمط، اسم اون شخص بوده همدان قرمط، شلم بوده یکمی. بله، شاید هم مثلا قرمط به معنی شل بودن احتمالا، خیلی یقین ندارم. بله، یه آدم عجب و غریب بوده، در قرن سوم پیدا شده، هم چه ادعایی کرد. قرمطی کسانی بودن که پیرو این بودن، خب از نظر اسلام محدود الدم بودن، میکشتن. بله،
کسانی از منطق دفاع کرده میگویند منطق بی نفعه و در حد ذات خود نه مستلزم صحت عقاید اسلامی است و نه باعث فساد آن میگردد، بلکه موادین منطقی ابزار و آلاتی است که رعایت آن میتواند اندیشه را از خطا باز دارد. ابن تیمیه به این اشخاص حمله کرده و میگوید بسیاری از مسائل منطقی مستلزم سفسطه و فساد است و اهل آن نیز در دوزخ جای دارد. او این سخن مشهور در میان مسلمانان صدر اسلام را میپسندد که گفتند منطق انسان را به زندقه و کفر میکشاند.
من تمنطقه تزندقه، این جمله در بین علمای سابق معروف بوده. من تمنطقه تزندقه، یعنی کسی که به منطق گرایش پیدا کنه زندیق میشه، کافر میشه. زندیق یعنی کافر. من تمنطقه تزندقه، آره، کسی که منطق بخونه کافر میشه. اینو میگفتن زندیق هم که میدونی هم چنین بعد این سین لغات هم برای شما معنی کنیم. زندیق در فرهنگ اسلامی هم کسی کافر، اما زندیق از کسی زندیق بوده. زند اسم کتاب ایرانیان باستان بوده، زند و بازند، وقت بازند تفسیر زنده، زندیق یعنی تفسیر زند. خب تو مسلمان ها ایرانیان باستان کافر میمستن، گفتن این زندیقه، یعنی پیرو کتاب زنده، تفسیر ارسطو است. زندیق در عربی زندیق شد، زندیق یعنی زندیق. آره، پس زندیق یعنی کسی کافره. حالا من هم گفتن کسی که تمنطقه تزندقه، کسی که منطق رو پیش روی خود قرار بده و منطقی بشه، این کافر میشه. این ابن تیمیه در همین میگه.
همانطور که مشاهده می‌شود ابن تیمیه بسیاری از مسائل منطقی را مستلزم فلسفه دانسته و اهل منطق را نیز از اسباب صحیح به شمار آورده است. او معتقد است در مورد علم و حق، علم به حق تبارک و تعالی و الهیات، نه از قیاس شمولی میتوان استفاده کرد و نه از قیاس تمثیلی. منظور او از قیاس شمولی همان چیزی است که در منطق برهان نامیده می‌شود. او از لغت برهان در این مورد استفاده نکرده است، زیرا این لغت در قرآن کریم استعمال شده و ابن تیمیه مایل نیست که یک اصطلاح قرآنی را در جایی به کار برد که در نظر ارسطو و پیروانش برهان نامیده شود.
این چه شیطنت داره؟ کلمه برهان همه منطقه این شکل اول قیاس رو که مهمترین شکله و محکمترین و هیچ خطا پذیر نیست برهان میگن. کلمه برهان در همه کتب منطقی از زمان فارابی گرفته تا حالا هست. این میخواد از اس برهان استفاده حاضری کلمه برهان به کار ببره، میگه قیاس شمولی، قیاس برهانی، میگه قیاس شمولی. چون این کلمه برهان تو در قرآن هست، این کلمه مقدسه، چون در قرآن کلمه برهان اومده. لولا ان را برهان ربه، این میخواد این کلمه برهان چون کلمه قرآنیه مقدس میدونه، میگه اصلا بی خود من تر این کلمه رو بکاره، قیاس شمولیه، قیاس برهانی. این هم تیتنتشه ها، بخواد قیاس برهانی رو قیاس شمولی خونده
به نفع عربی
نشه. آه؟
یعنی
برای
که به نفع
عربی در نیاد. آره، به نفع منطق در نیاد.
در حال
ابن تیمیه چیست؟ چگونه میتونه چی باشه؟ آدم دینداری باشه؟ آدم دینداری میتونه شیطنت کنه؟ سوال منو جواب بده، آدم دیندار میتونه شیطنت کنه؟ جواب بده خود تمام شد بخون.
در حال ابن تیمیه کاربرد برهان و تمثیل را در الهیات و مابعد و طبیعه مورد اشکال قرار داده است، زیرا تمثیل حجتی است که در آن حکمی را برای چیزی از راه شباهت آن با چیز دیگر معلوم میکند، در حالی که خداوند شبیه و نظیر نداشته و نمیتواند این طریق چیزی را برای ذات مقدس او اثبات یا نفی کرد. در مورد برهان نیز بعد به همین منوال است، زیرا در قیاس برهانی کلیت کبرا یک شرط اساسی شمرده شده و شمول آن نسبت به همه افراد به طور مساوی لازم و ضروری است، در حالی که قرار گرفتن خداوند با تعدادی از افراد مساوی، با تعدادی از افراد مساوی تحت یک امر کلی به عنوان یک نوع ممتنع است.
این چه حرف عجیبی میزنه، در این حال هوشیاری داره. هم میگه برهان همیشه باید قضایش کلی باشه، به اصطلاحشون شمولی، شمول یعنی هم کلی. مثلا شما رفتی حکم رو بخوای بار کنی که همه موجودات چنینن، مثلا همه موجودات دارای فلان خاصیت هست، میگه خب این برهان کلی هیچ وقت شما کلی نداره، ولی هیچ وقت کلی باشه باید خداوند با همه موجودات مساوی باشه، در حالی که خدا با همه موجودات مساوی نیست. وقتی حکم رو یه موجود بخواید کلیه موجودات داره فس کلون منشه اثر هم هستن، خب واقع شما بگید باید خداوند با همه موجودات مساویه، در حالی که خداوند به هیچ موجودی نسبت پس کلیتش خراب میشه. تو یه فرد خارج کردی یه کلی میشه. اصلا کلیت از کار میخواد بیاندازه. توجه فرمایید. همه اینا در اینه که وجود رو واحد نمیدونه، وجود کسی میدونه، همون کثرت‌گراست. حالا این بودای خودش بحث دیگر است که وجود واحده، اصل هستی واحده، کسی رو اینا کم کم میرسیم بحث میکنیم. این اینه فلسفه باید زیاد شما بخونیم، حالا باید سخت داشته باشیم. تمام بحث میکنه که وجود واحده، کسی رو این کسی میدونه. و وقتی کسی رو بدونه نمیتونه وحدت به توحید نمیتونه برسه. اشکالش اینه. حالا این بحث وجود واحد یا کثیر در نمیتونه بحث کنیم، در آینده انشاءالله نیست. ولی شیطنت های خوبی داره، بلده، بلده شیطنت، باهوش بوده. حالا ایشون میگه که چجوری دین داره شیطنت، اصلا به خاطر دینش این شیطنت ها رو کنه که دینش هر سونه هر فلسفه رو رد کنه، چون فلسفه رو شیطون میدونه شیطنت کنه که اونا رو از جون دین دور کنه. بله بفرمایید.
در مورد برهان نیز فرض به همین محور است، زیرا در قیاس برهانی کلیت کبرا یک شرط اساسی شمرده شده و شمول آن نسبت به همه افراد به طور مساوی لازم و ضروری، در حالی که قرار گرفتن خداوند با تعدادی از افراد مساوی تحت یک امر کلی به عنوان یک نوع ممتنع است.
مثلا بگه هر موجودی در عالم منشأ اثر است، میشه گفت یا نه موجود منشأ اثر هست یا نیست؟ میشه موجودی باشه و اثر نداشته باشه؟ هر موجودی منشأ اثر است. اینکه هر موجودی شامل خدا میشه، پس خدا در ردیف موجودات قرار میگیره. اما خب من میگم بله خدا منشأ اثر، شما نیست، چه اشکال داره که خدا منشأ اثر باشه؟ این خوشش نمیاد که خدا در ردیف موجودات قرار میگیره. همین دینی بودنش اینجوریه، اینجوری دینیه. بفهمید.
ابن تیمیه راه تمثیل و برهان را در الهیات مطلوب دانسته و در نتیجه کومیت منطق را نسبت به مسائل ماورد و طبیعه لنگ شمرده است.
آره میگم منطق در ماورد طبیعه راه نداره. این حرف تنها اون میزنه ها، در غرب هم طرفدار داره. ابن تیمیه اگه امروز رو خیلی طرفدار داره. کانت یه فیلسوف بزرگ ایتالیا ارسطوست میدونندش، و بعد از کانت که 200 سال از عمرش از زمانش میذاره همه پیروه کانت هم این در دنیا، همه به نوع کانتی هم اونم همین هم میگه منطق در ماورد طبیعه راه نداره. دو صفحه میتونی هم نیست اون توش حتی با یه بیان دیگه، با یه زیرکی دیگه، اون فلسفی تره، این نقلی تره، این قرمته داره، اون سفسته داره. بفرم.
آنچه ابن تیمیه در اینجا ابراز داشته از موضع برخی اندیشمندان جدید مغرب زمین نیز مستفاد میگردد. اینجا از جمله مواردی است که ابن تیمیه با ایمانوئل کانت فیلسوف معروف آلمانی در مقصد و مدعا نزدیک و هماهنگ است، اگرچه راه او با طریقی که کانت طی کرده فاصله بسیار دارد. کسانی که با فلسفه او را و مسائل ماوراءالطبیعه آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که سخن ابن تیمیه در اینجا تا چه اندازه می‌تواند از واقعیت دور باشد. این اندیشمند پرکار نخواسته و یا نتوانسته دریابد که موضوع فلسفه او را یا دانش فرعین موجود به ما هو موجود بوده. حکیم الهی کسی که از احوال موجود به وجه کلی سخن میگوید. منظور از کلی در اینجا این نیست که دارای افراد است و افراد به وسیله عوارض مشخصه از یکدیگر ممتاز میگردند، بلکه منظور از کلی در اینجا این است که موجود در موجود مورد بحث به یک شیء معین اختصاص نداشته و هر موجودی از آن جهت که موجود است میتواند مورد بحث واقع شود. به این ترتیب می توان گفت حکیم الهی از احوال موجود به وجه کلی سخن می گوید و به همین جهت از احوال موجود مطلق از آن جهت که کلی آگاه می شود.
الان مغالطه ابن تیمیه در همین، وقتی میگه کلی، وقتی گفتی شامل خداوند هم میشه، در معنی کلی این مغالطه کرده. کلی یه وقت دارای افراده، یه وقت دارای مصادیق، البته افراد هم مصادیق. مثلا وقتی انسان کلیه، مفهوم انسان کلیه نیست، وقتی میگیم مفهوم انسان داره حسن حسین تقی نقی همه اینا انسان، هر فردی که گذشته و حال آینده در کره زمین باشه، سیاسفی به بلند و کوتاه، این مفهوم کلی شامل افراد میشه. این مفهوم کلیه، اینو میگن مفهوم ماهوی. حالا وجود داره افراده یا نه؟ کلیه، ولی وقت فرد داره یا مثال داره؟ افراد وجود مثل افراد انسان هم؟
کلی آره، اما کلی بودنش با کلی انسان فرق داره. مفهوم انسان کلیست که افراد داره، معنی وجود کلیست که مراتب داره، نه فرد. فرد اگه داشته باشه به طبع ماهیت، اگه ماهیت نبود، حسن و حسین و تقی و نقی و کره زمین و این موجودات نبودن، وجود چه معنی میداشت؟ نبوده بود حبود چون دیگه نبودن وجود. اصلا وجود چیه؟ وجود چیه؟ یه بدیهی ترین مفهوم شرک کنم از مفهوم وجود بدیهی تر داریم؟ چه مفهوم روشن تر از مفهوم وجود در ذهن شما؟ عدم؟ عدم بدیهی تر یا وجود؟ آب بدیهی تر یا وجود؟ آب وجود اگه نداشته باشه که بدیهی؟ آب چون وجود داره بدیهیه؟ یا چون وجود آب داره بدیهیه؟ آب چون وجود داره بدیهیه؟ یا وجود چون آب داره بدیهیه؟ وجود بدیهیه. هیچ مفهومی از مفهوم وجود بدیهی تر نیست، هیچ مفهومی، چون همه مفاهیم در پرتو وجود شما میشناسید. اگه وجود نداشت نمی کنید. حالا خود وجود بدیهی نیست؟ بدیهی که میدونی یعنی چی؟ یعنی واضح و روشن و آشکار. حالا وجود کجاست؟ یلا رو بگیریم. میشه رو وجود دست داشت؟ رو وجود، رو وجود شما بود دست، تو هر چی دست بزنی چیه؟ موجوده. موجوده یا وجود؟
موجوده.
موجوده وجود یه چیزه، دو چیزه؟ شما با موجود ها سر کار دنیا با وجود؟ موجود با دنیا وجود میشه؟ حالا موجود خودش کن پس مفهومی فقط یه مفهومه، هیچی دیگه نیم یه مفهومه و هیچی ماده ازا نداره. مصداقش که موجودات هم وجودات بود. شما با هر چی که روبرو میشی موجوده. شما با غیر موجود روبرو میشی؟
نه.
پس هر چی شما روبرو میشی چه در حیث در خیال موجوده. حالا موجود همه وجوده؟ یا وجود دارد؟ خدا بود بود کن حد باکر میشه. حالا ببین چقدر مسائل ساده پیچیده است. ساده ترین مسائل پیچیده ترین مسائل. این مسئله ساده ترین مسئله است، ولی پیچیده ترین مسئله هم هست. تمام فلسفه تو همین، تمام تفیزیک اینجا است، تمام فکر همین. بشر با وجود سر کار نداره، با موجود سر کار. اما موجود بدون وجود میشه؟ خود وجود کن اصلا اسم روش نگذار. هستی هستیست، اینقدر عظمت داره که تو ذهنه نیاز، هرچی تو ذهنی های موجود دید. حتی تو ذهنم نیاز، اما مفهومش هم خودش مفهوم وجود، خود وجود نیست. شما وجود در کنی یا مفهوم وجود هم؟ مفهوم وجود خود وجوده؟ خود وجود کن همه جاست، ولی هیچ یک از اشیاء هم نیست. همه جاست، هیچی هم نیست. دست رو هر کنی داری وجود بی موجوده، اما کجا هستی وجود نباشه. همه جاست و هیچ کجا هم نیست. عجب تناقض میگم؟ تناقض میگم؟ آره؟ هم هست هم نیست که تناقضی؟ در عالم مجردات هم رو هر چی بذاریم با موجود هم با ملک فلک با اینا موجود، با جبرئیل رو بذاریم موجود، جبرئیل هم موجود، عرش و بهشت هم موجوده، وجود نیست. وجود کو شرح این هجران و این سوز دیگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. ابن تیمیه نمی فهمه و فکر کنه وجود افراد داره، کله کار نمی کنه. بله خانم،
به همه نمیگم موجود یعنی حد و حدود دار. من وقتی سینیا شما تکرار میکنید موجود یعنی چیزی که حد دار، همون یاد تکرار میکنید به زمان میگید هر چیز که شما رو بده باشه حد و حدود دار، یعنی موجوده، وجود بی حده. همین دارم میگم از وقت دار بفرد.
از سوی دیگر این مسئله نیز مسلم است که موجود از آن جهت که موجود است به احوال غیر موجود متصف نمی‌گردد. نتیجه که از این سخن به دست می‌آید این است که احوال مورد بحث در حکمت الهی به احکامی منحصر می‌شود که با موجود از آن جهت که موجود است یا مساوی بوده و یا اخص از آن به شمار می‌آید.
بله دیگه. و حالا این همیشه موجود اخص رو می‌شناسه، موجود عام رو نمی‌تونه بگه. موجود یا مطلق یا مقید، وقت از اون مطلق هم نه مقیده به قید اطلاق، وجود میشه تقسیم که به مطلق و مقید. ما با موجودات مقید به قولشون حدود داره، مقید یعنی چیزی که قید داره سر و کار داره، با موجود بی قید سر و کار نیم، موجود بی قید قید نداره که ما مقابل اصلا مقابل نداره، موجود بی قید مقابل نداره، اصلا مقابله معنی نداره، چیزی که قید نداره مقابل نداره. حالا هستش یا نیستش؟ آره هستش، نمیتونیم باش رو برو چجوری باش رو برو بشه از کردم اینه الان نمیتونیم واردش بشیم. تمام بحث همینجاست، تمام فلسفه همینجاست، فلسفه الهی همش همینجاست. حالا بخون.
البته احوالی که اخص در موجود به ما هو و موجود چناخته میشود وقتی با عملی که در مقابل آن قرار دارد در نظر گرفته شود ناچار با موجود به ما هو و موجود مساوی خواهد بود. مثلا وقتی از موجود به ما هو و موجود سخن گفته میشود مسائلی از قبیل خارجیت مطلق، وحدت عام، فعلیت کلی و امثال این امور مطرح میشود. تردیدی نیست که هر یک از این عناوین با موجود از آن جهت که موجود است تساوی دارد و البته در حکمت الهی از اموری که در مقابل هر یک از این عناوین قرار دارد نیز سخن به میان میآید. مثلا گفته میشود موجود یا خارجی است یا ذهنی، یا واحد است یا کثیر، یا بالفعل است یا بالقوه. تردیدی نمیتوان داشت که هر یک از این عناوین وقتی با مقابل آن در نظر گرفته شود نیز ناچار با موجود از آن جهت که موجود است مساوی خواهد بود. بنابراین مجموع این گونه مباحث اموری را تشکیل میدهد که از موجود به ما هو و موجود خارج نبوده، مسائل فلسفه اولا یا علم الهی را تشکیل میدهد.
فلسفه اولا الهیات رو، همون متافیزیک فلسفه ابن سینا و مولا صدر و ارسطو بهش میگن فلسفه اولا، یعنی اولی، یعنی قبل از هر چیز وجود، از همون چیزی که قبل از هر چیزه میخوام بحث کنم، ولی چه جوری پیداش کنم؟ مقابل نمیشه باشه، مقابله با غیر متناهی، با وجود مطلق نمیشه مقابل تا شدی با شما چیزی که با شما مقابله ممکنه از شما بزرگتر باشه گنده‌تر کوچکتر باشه، ولی تقابل هر دو امر متقابل همه محدود میکنن. خب توجه کن یه قاعده کلی در ذهن باشه، هر دو امر متقابل هم دیگر چکار میکنن؟ اون به این محدود میشه به اون محدود. حالا وجود را چی میتونه محدود کنه؟ دنبال این میگردیم، فلسفه ما صدا دنبال این میگرده. حالا با چه بیانی باید صحبت کنیم؟ این هاست که خیلی سخته. من این روزان گرم پرسن فلسفه ما صدا این روز با چه کار میان؟ خب من ذهن این روز چجوری میتونم اینجا ببرم؟ بکنم این هم مثل علم باید عملی باشه. فلسفه ما صدا خیلی سخته پایین آوردنش، ما باید بریم بالا. ببینیم یه وقت این روز همه سم کنن بالا رو بیارن پایین تا بفهمن، ولی سمی میکنن خود چکم برن بالا، همه چیز باید بیارن پایین تا باید بفهمن، یه ما یه قرار باید بری بالا تا بفهمن آیا چه میان دو بزنی همه انتظار میشه اصلا هر چیز بیار پایین راحت بشه بفهمن. آره این انتظار همه دارن. خب پایین چون دوری بیارن بری بالا آخری یه چیزهایی بیش از حد دیگه نمیاد پایین، وجود ما چه گونه بیارن پایین؟ وجود از تو مکان وجود میشه، تو با موجودات سر کنم وجود چکار کنم؟ تو باید بری بالا. خب سر مطلب یا نه؟ ادامه داره ابن تیمیه من رو نمی کنیم خیلی خوب بخصا،
یعنی ابن
تیمیه
با اصل اولی دوبیده از آشنا نبوده؟
ابن تیمیه با فلسفه باشه با چیه بگفتی آشنا نبوده؟ با توحید مزخرفیه، او خودشو موحد میدونه به قوله ایشون، به خاطر توحیدش این حرف مزخرف میزنه، اما توحیدش توحید اشکال داریه. همه آدم رو خودش موحد میدونن، شبانه مطمئن رو خودش موحد نمیدونه، همه میگن موحدیم، همه اشکالان شما مخواهیم رو برای دینش داره کار میکنن، برای توحیدش رو دوره رو میزنه، اما چه توحیدی؟ بله
صدق بخشی
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از جایی که بخواهیم خدا هم نیازم، خیلی ممنونم.
تو ترقه نقشبندیه، تو ترقه نقشبندیه، وقتی که یه نفر وارد خانقاه میشه پیر نقشبند، مثل مشکلاتی که داره با میبینه تدومان راهشه، البته میدونیم که فقط سکوته، حرف بینشون حاکم نیست، براش طرح میده، براش یه طرح میده، برای همه یه نقطه صادر نمیکنه مثل جاهای دیگه، و این اون طرح حرکت میکنه تا بتونه اون موانع رو رد کنه، حجاباشو رد کنه. همیشه این برای من سوال بود که چطوری میشه که این یه پیره، به هر حال محدودیت داره، به هر حال یه تعالی مخصوصی داره ولی محدودیت داره، چطوری میشه که خداوند ما رو به هیچ طرح و نقشه ای که پیر اصلیه، این همیشه برام بودی که اون پیر ما رو با یه طرح
برسونه، ولی مجبورت کرده؟
نه اختیار دارم،
اختیار من دارم،
خدا
چه سر داره؟ خدا چه سر داره؟
نه
میتونی کافر بشی؟
بله
میتونی از اون پیر سر بشی؟ میتونی یا نمیتونی؟
بله
ولی هیچ کارش کنی؟ اون سینه خوشت نمیاد، دلم میخواد از بس که مرتبی آدم خوبی هست، دعا کنی کم که آدم هست راهی اطاعت خدا خدا تو کنی برو
استاد، حالا یه سوال
یه سوال پیترم
داشت، چون فقط شما رو قبول داره و به من گفتش که از استاد بپرس که خدا ما
ببینه دارم بیشون بیشون دست بیشون بود همینه
خلق شدی و کمال میگه خب بعدشی باید استاد به من جواب بده، هیچ کسی هم جز شما قبول نداره،
همه آزادی رو بکنی سوال بیشون
چی کارش کنم؟ چی بهش؟ یه چیزی بهم بگیم
خودت باید
عبادت
بکنم عبادتشو میکنم، ولی فقط یعنی ایشون براش یه نورم تو این تاریکیه که
سوال براش کنم میگه باید اون سوال بگم
وجود و موجود خیلی بحث کردیم، حالا توضیح مختصر در رابطه با واجب الوجود و ممکن الوجود هم به ما بدید، چون مختصر که الان بحث وجود اینا خود خود برای ما ملکه بشه،
حالا بعد واجب الوجود هم به یه معنی همه چیز واجب الوجوده، ولی ممکن یه یعنی چیزی بتونه نشه، با محاسم الان به یه معنی هم واجب داره، من میتونه نشه، میتونه بمیره نابود، ولی واجب الوجود چیزی نمیشه نشه، نمیشه نه اصلا شدن نشدنش نه
ولی من خونه
میشه که نه شکر مردم
باشه استاد ببخشید این که من گفتم دیندار بودن ایشون زیر سواله به واسطه صفر و یک بودن دین، اگه ما تیپ بگیریم میتونیم بگیم که اینجوری هست، حتی صفر و یک بگیریم میتونیم بگیم حالا هست یا نیست، این که من گفتم منظورم تیپ
دیندار حسابیه،
نه تیپ اگه بگیم تیپ
بله
تیپ باشه بله
خب معلومه که تیپ این که همه کی داره همه دیشون، ولی این دیندار درجیه که ولی تمام شیطنت هایی میکنه که همون دین شهر سوید،
آره.
اما دینش جاهلانه است
و یه سایه اون وجود هم که شما فهمونین هیچ لغتی نمیشه با وجود نسازد، وجود با حضور چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟
اینه همه یک
همونه دستتون
دارده خدا به سوستان
خدا به سوستان
نه اصلا ملصفه که تو نمیرسه ولی تو ملصفه بعد باید بخون بعد بخون رو
آقای دکتر میخوام من یه سوال دارم. این قاعده هست که هر آن چیزی که ممتنع است تأخرش از وجود موصوفش پس اون اعتباری هست. مثل مثلا امکان ان وجوده منصوفه و آقای اعتباری که در واقع این قاعده مثل همون قاعده است که کل نوعیت کرر و فهو اعتباری. یه سوال من داشتم آقای دکتر، اینجا نوشتید که چنان که مشاهده می نواییم دبیران کاتبی در این عبارت جواز تأخر سگانه را از موصوفهای خود مستلزم جواز انقلاب در ذاتیات شی می داند و چون انقلاب در ذاتیات شی محال است نتیجه می گیرد که تأخر صفات مانند امکان وجود و امتناع از موصوفهای خود به هیچ وجه جایز نمی باشد. در اینجا اگر این نتیجه را صغرا قرار دهیم و قاعده شیخ اشراق را مبنی بر اعتبار بودن صفات ممتنع و تأخر به عنوان کبرا قیاس بر آن بیافزاییم، نتیجه میگیریم که مواد سگانه مانند امکان وجود و امتناع و هر گونه صفت که از این قبیل بوده باشد پیوسته امور اعتباری است. ببین آقای دکتر، این اعتباری یا ما باید یه اعتباری معنا بکنیم، نه اون اعتباری که الان مصطلح هست، یا باید بگیم که خود شی یعنی خود امکان و وجود و امتناع به هر جهت تو عالم خارج ذهن، حالا امتناع به یه اعتبار نمیشه گفت ولی امکان و وجود یک چیزی در عالم خارج هست که ذهن امتناع میکنه، یعنی یه ارتباط به عالم خارج داره. اعتباری که الان اینجا مد نظر هست نه یعنی ساخت و پرداخته ذهن، این اعتباری اینکه به چه معنیه؟
منظم سخته بیش از کرده این اعتبار ما اعتبار ازمال دیگر مالکیت اعتباری هست، ما اعتبار نکنی مالکیت هست تو زوجیت با همون سیغه اعتبار تلخ میکه تمام میشه. یه اعتبار نفس بارم مثلا وجود، وجود و واجب در عقل اصلا وجود و واجب تفاوت واقعی ندارم، وجود همون واجب، واجب همون واجب، ولی ذهن میتونه واجب رو از وجود ترکیب کنه. این اعتبار نفس بارم چنینیست که من اعتبار کنم بزین نمیتونم بفهمم، من وجود رو در واجب میکنم. وقتی میگم وجود داری واجبی باشه یعنی خود وجود واجب، خود وجود واجب، یعنی من نمیتونم بدون اعتبار بفهمم ولی من اعتبار نمیکنم. نمیگیم اعتبار نفس الان، در نفس الان همین، در نفس الان وجود و واجب یک، ولی من وقتی میخوام بیان کنم میگم واجب وجود وجود دارد. اون در واقع هیچ تفاوتی نیست، وحدت حقیقی است، وحدت واحد. شما همیشه وحدت رو از یه واحد انتظار میکنید، اما در وحدت حقیقی، وحدت حقیقی، وحدت هم واحد و واحد هم واحد. وحدت عددی بله شما انتظار میکنید که این نیز یکی، این اعتباری، اما وحدت حقیقی حقیقیه چی؟ اصل و وحد نمیدیم اعتبارات نفس رو برمید.
خب آقای دکتر این درست، ولی ما الان تحمیل نمی کنیم بر سهروردی این حرف رو، چون سهروردی که اصلا اعتقادی نداشت. من میخوام بگم که این دبیران کاتبی که این حرف رو زده اعتقاد به نفس الامری داشت، ولی ما اومدیم اونو سهرا گرفتیم، سهروردی که اعتقاد نداشت، یعنی اون در واقع اومد اعتباری کرد. ما چجوری میتونیم دو تا چیزی که اون نفس الامر اعتقاد داره و سهروردی اصلا اعتقاد نداره بیایم سهرا و کبرا میگیریم بعد یه نتیجه میگیریم؟
این دلیلش چیه؟ سهروردی خوب میتونست این سهرا این نفس الامر رو بفهمه، این چرا این خواسته مسئله رو عینی تر کنه، به جای واجب الوجود و خدا گفته نور،
گفته چرا
نور خدا رو نور الانوار میده نه واجب الوجود، یه واجب الوجود نیست نور الانوار نه اعتبار دیگه. وقتی گفته نور الانوار بهتر، نور الانوار وقت نور، نور محسوسه و اصلا نور عینی تره، همین رو میگه برای اینکه نور شده.
یعنی این دوتا
میگه اصلا از واجب الوجود خواست نده نور الانوار شده. این فلسفه ایران باستان واجب الوجود رو نه از یونان اومده، فیلسوفان ما کمی یونانی زده هستن خط و مال سر، اما کسی که یونانی زده نیست شیخ سهروردی میگه اصلا واجب الوجود یعنی چی؟ نور الانوار
هیچ چیز کلمه واجب الوجود بخواهیم خوشش نیست بگو نور الانوار نور عینی محسوس هم هست
پس با این حساب اون صغرا و اون کبرا
اینا رو اگه اون نور رو بل کنه اینا رو خوب میفهمه اینا رو عمده میگه که بره سراغ نور دعواشون رو بانست از راست همه
نزا نفسی
نگه به یه معنی رفتی به یه معنی هم نه به نخواه بانست از کمی یونانی زده است کمی با یونان بیشتر نه است سوره یاد یونان رو میخواه بگره کنه ایران ایران نور ما قرآن خدا رو میبنه است
اللهم نور
السماوات واجب الوجود نداری در قرآن در حدیث هم دیگه نور است نور خدا نور آن نور اینی تره به وجود
نور خوب برای ما که
یعنی بهتر میشه
زودتر خیر بهش میشه
سوال
داشتم در رابطه با چگونگی و چیزی این چگونگی باید درش فلسفه بذاره علم الان رهاست میگن ما تو چیز فلسفه اسلامی علم مثلا از چیستی نمیدونم میگونم میخوام میگم علم را باید فلسفه بهش بدیم یعنی اینجا فلسفه در چیز اسلامی میشه ابزار یعنی چیزی که دیگه
علم
ابزاره ولی الان در فرهنگ قد علم انسان به دنبال خودش میشه
همینی دارم میگم اختلاف هست
دیگه تو میگم در ما باید علم را فلسفه بهش بدیم اگر علم فلسفه بهش
بدیم خود فلسفه و مغرب زمینی اینها شعریه داشتن فلسفه علم به وجود اومده برای اینکه جایگاه علم رو توجیه کنه ولی علم اصلا جایگاه نداشت فقط میگو اینجور فیلسوفان علم همین کنه میخوام بگن که علم جایگاهش کجاست
میخوام اینم این بین فیلسوفان ما و فیلسوفان قبلی در این رابطه گفت
نه این ما بحث نکردیم میشه رابطه برقرار کرد ولی این بحث ما جدی نگرفتیم ما عقب میگیم به جدی بگیریم
ما اینجا خیلی حرف داریم ما در این حوزه
کردم دیگه دارم اینا رو
شروع ما در این حوزه خیلی
حرف با کام طرف میشن در واقع شروع کردم
میتونه حالا خیلی باید بحث بشه اینا کافی
نه من میگم در طرف جهانی الان ما در طرف داخل
جهانی نکردیم ولی من شروع کردم
شما چی خود شما
در من همین رو هم شروع کردم کام تو میگم ما دیدم من در حدیث ابن تیمیه قرار دادم شروع کردم
خیلی
هم ولی این کمه
درست
ما فوری میخوای همه چی درست بشه راستونی همه چی درست بشه شاید ست سال دیدی سال زمان بخواه
استاد راستونی افتاد برای جلسه قبل من داشتم این رجوع نقلی که ابن تیمیه گفته بودن شما فرمودین به صورت کلی گفتن اگر فرض بگیریم که فقط راجع به احادیث و روایات گفته باشن آیا باز هم اینجا عقل
بازم اگه عقل نباشه اعتبار اونا ثابت نیست شما از کجا میفهمی حدیث معتبره
خب عقل ما ثابت کرد که این معتبره و قبول کرد یعنی مطمئن شدیم که حدیث برای ائمه هستش آیا اینجا اگر به عقل ما جور در نیامد متنش باید قبول
اگه متناقض بود نه قبول نمی نه با صدقه با عقل اگه متناقض بود قبول نمی
خب عقل من عقل کامل که نیستش
باشه اگر چون خب عقل کامل نیست پس اونجا اثبات هم کامل نبود اشاره اثبات کرد با همه عقل ناقشون اثبات کرده
خب در این حد فهمیدم
در این حد نه حد نداره به شوخی نداره دل بخواهی نیست اگه عقل ناتمام اونجا ناتمام چه بسا با عقل ناقصت حدیث معتبر نیست چه بسا با عقل ناقصت حدیث معتبر نیست من به تو میدارم میدارم چرا اونجا خوشت نیست گرفتار نقل جمع شما
اگر این کاس شما میفرمایین باشه پس هیچ حدیثی رو روایت رو نباید به صورت
کلی نه حدیث رو قبول کرد مگر اینکه متناقض باشه نه با سلیقه با عقل فرق داره و سلیقه دور نیاد با عقله ببین غزالی میگه اگر چنون که کسی که بارها میگه گفتم نبود شما تازه میشه نصاب دستش اجده ها میشود یعنی حضرت موسی به من بگوی از سه به علاوه هفت مساویه با ده نیست من قبول نمی کنم فقط تعجب میکنم که چرا اساس اجده باشه اگه موسی به شما میگه سه به علاوه هفت مساویه با یازده قبول میکنی یا نه شما بگو
خب
این هیچ وقت هم
شرط رو نمیده
حالا اگر اون معقول نیست اینو چه چرار میکنه از بحثی دیگه اومد از یه آخون پرسن این کلاغ افتاد تو چا چند تا دل باید بکشی گفت کلاغ افتاد چا نمیده اونه وقت افتاد خب محصه عقلی اینجور نیست که دل بخواهی باشه
نه
پرز میکنم اگر
حالا موسار اگر پیامبر مثلا به من بگه من
شک در نبوتش اگه گفت سه به علاوه هر مسال سو دوازه خبر
من اینم که نمیده
تو در عقل تو هم بکش برو برو خب من قبول نمی کنم نه خب بگم این شبه موساست
شما که خودتون طبق فرمایش خودتون استفاده
از کردم من اگر چنین چیزی گفت بگم این شبه موساست
خودش
هم خودش نیست. میگم شبه موسی.
بله.
من نمیتونم بگم سه به علاوه 712.
خب این فرمایشه.
و همین رو من میگم شما الان تو فکر کن. یه داری شو دل به خاطر میگی خیلی دیگه نیست. یه حدیثی. چه در شما شهیدی؟
نه.
آدم هایی که یه عقاید ساده لوحانه دارن به این زودی با فلسفه نمیتونن که دارن.
من فقط یه جمله خیلی چیز خدمتی بگم.
یه
ماشین آفیسی
پارکینگ
ماشین آیا میتونی پارکینگ مشکل رو سایی در از یه پارکینگه؟ آیا میتونی پارکینگ جا
نه.
خب حالا هندسه ناوستوسی، هندسه ترکتان جدید، هندسه شکولوژی جدید پارک داره.
میگه چه؟
میگه
کوریزم توی تخمق میشه جدا؟
بله
میشه. تو اگه ثابت کرد و قبول نه معنی برای من که ثابت نشد چش اگه علم ثابت کرد قبول
نه
عرض کردم اگر من رسیدم که ثابت کرده قبول میکنم حرفی من تعصبی ندارم. اگه کره زمین هیچ کوچکتر نشه من نمیکنم. اگه کره زمین هیچ کوچکتر نشه توسعه تخمق هم بزرگتر نشه و جابیگیری و نشون دادی قبول میکنم میتونی؟ ولی به شرط کوچکتر نشه کاری زمین.
یعنی که میتوان شده این با اینکه بتونه
عرض کردم ممکن شما کره زمین به اندازه یه هسته یه ارزن کنید.
نه نه کوچکش نکنید.
به همین اندازه با همین حد در یک کوچه تخمق جا بکنید اونم بزرگ نشه. میتونی کارو بکنی؟
توان ما با اون که اثبات میکنه هندسه ثابت
نه اثبات میکنه یعنی شدنیه یا نه؟
خودانی
خیلی قرارمو الان خب هر وقت شد وقبه
آیده استدلال گرایی
نه استدلال عقلی استدلال منطقی عقلی نه استدلال مقابطی
راسیونالیست یعنی همون عقلی
راسیونالیست آخه باز فرق داره ممکن راسیونالیست باید منطقی نه بله راسیونالیست یعنی عقلگرایی ولی عقل درست یعنی ما منطقه هم بله راسیونالیست عقلی پس به چی به همیت بدن بخیر؟ به چی؟ نه نه من به هیچ به همیت همه اونه به خاطر من خلق همه اونه به خاطر همه اونه به خاطر من خلق اونه به خاطر من خلق خلق دارم به خاطر من اصلا در پرده بود که من اونه به خاطر من خلق به مخصوص نه 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 کانت اونو نمیفهمه اسلام اینو گفته اگه تو نبود و عقل تو نبود بشر عالم نبود شده که فرهنده تو عالمی وجود نداشت. اگر هیچ بشری در عالم نبود عالم یعنی چی؟
عالم یعنی چی؟
همین عالم عالم گوشت من گوشت هر کن عالم من هر چی عالم رو میگم نگفتم که روزمی چی چه بگم من میذاری اگر عقل بشر نبود اصلا بشر خبر شد که عالم بود
بله.